الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه. بحث ما در باره معانی حرفیه بود و احتمال ثمراتی که برای این بحث در مباحث فقهی وجود داشت. یکی از ثمراتی که مطرح شد، که آخرین ثمره‌ای بود که در جلسه قبل مطرح کردیم، این بود که ما یک قضایایی داریم که عبارت از قضایای شرطیه است. این قضایای شرطیه مثلا فرض بفرمایید میگیم که ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی شما حج رو میتونید به جا بیارید. اون وقت در مورد این قضایای شرطیه بحثی که آیا میشه از اینا مفهوم گیری کرد یا نه، در این که خب در یه چنین جملاتی جمله شرطیه وضعاً دلالت بر معنای منطوق داره، در این که خب جای بحث نیست. این منطوقش میگه ان استطعت فحج، یعنی اگر شرط حاصل شد که استطاعت باشه، بله اون مشروط، اون تالی، اونی که در قسمت دوم گزاره استطاعت فحج اومده، اون برگردن شما هست. این منطقشه و خب دلالتش خیلی دلالت روشنی، راجع به این بحث نداریم. اما در این که آیا مفهوم داره یا نه، اون وقت بحث میشه. در اینجا باز وقتی که بحث مفهوم مطرح میشه در مورد این گزاره ها، گفته میشه که ما دست کم دو جور گزاره داریم. بعضی از گزاره ها که بخوایم بعدن ازش مفهوم بگیریم یا نگیریم، این خب طبعا باید این بحث بشه، این تقسیم بندی بشه. بعضی از گزاره ها هستن که قضیه شرطیه، گزاره شرطیه ای که ما بیان میکنیم، به گونه ای که اساساً یک جوری است که مفهوم گیری ازش غیر ممکنه. مثلا مثل گزاره هایی که در صدد بیان موضوع حکمه، مثلا میگه که یه جوریه که حکم تالی رو منوط به شرطی میکنه که در مقدم ذکر شده. مثلا فرض بفرمایید که میگه که ان رزقت ولدن فختنه، اگر شما خدا بهتون فرزندی داد اینو ختنه بکن. خب این در واقع تالی که ذکر شده فختنه، آیا ما میتونیم از این قضیه و از این نوع مشروطیت گزاره استنباط بکنیم که خب اگر رزق ولد برای شما اتفاق نیفتاد و شما فرزند دار نشدی، پس دیگه ختان لازم نیست؟ این اصلا سالبهی به انتفاع موضوع. اگر شما فرزند دار نشدید، خب چی رو بخواید عرض می شود که ختان روش انجام؟ اصلا موضوع منتفع، قضیه سالبه هست اون مفهوم، ولی سالبه به انتفاع موضوعه. در یه همچین مواردی که سالبه به انتفاع موضوع هم، بحث مفهوم گیری مطرح نمیشه، چون بحث مفهوم گیری یک نزاعه بین دو طرف. بعضی هم میگن مفهوم داره، بعضی هم میگن مفهوم نداره. حالا میرسیم به اون قسم دوم. در اینجا اصلا جای نزاع نیست. خب وقتی که لم ترزق ولدن، دیگه اصلا ختان بی معنیه، بی موضوعه. بنابراین در مورد یه همچین مواردی، در یه چنین جمله های، اساسا بحث مفهوم در واقع جا نداره. تنها میشه گفت که جایی میشه این بحث رو مطرح کرد که قضیه شرطیه ما نمیخواد مثل اون مورد موضوع حکم بیان بکنه، بلکه حکمی که در تالی اومده به گونه‌ایه که منوط به شرطی شده که اون شرط رو که اون حکم رو بدون اون شرط هم میشه تصور کرد، اون حکم رو بدون شرط هم میشه تصور کرد. مثلا میگه که ان سلم علیک زیدون فاکرمه، اگر زید به شما سلام کرد بر شما واجب است که اکرامش بکنید. خب در اینجا خب اگر زید سلام نکرد چی؟ آیا شما میتونید اکرامش بکنید یا نه؟ بله که میتونید، مثل فختن ها که نیستش، حتی اگر سلامم نکرد برای شما امکان اکرام کردن وجود داره، در حالی که در فختن ها یه همچین امکانی وجود نداشت. اون وقت میگن که بحث مفهوم گرفتن از قضیه شرطیه در اینجاست که مطرح میشه، در یه همچین مقامیه که مطرحه که میشه حکم رو بدون اون شرط هم تصور کرد که قابل انجام باشه. اون وقت اینجا بحث میشه که آیا با انتفاع شرط اون حکم هم منتفی میشه یا نمیشه. اون وقت دو تا دیدگاه وجود داره که اقوا اینه که بالاخره بله، همونطوری که منطوق داره مفهوم هم داره. اون وقت حالا این رو که ما میگیم در همین بحث مفهوم، یه بحثیه که ما اونجا اینو مطرح میکنیم، بیانمون از مفهوم گیری اینه که آیا از نحوه تعلیق حکم بر شرط میتونیم این معنا رو کشف بکنیم. سوال در واقع اینه، میتونیم این معنا رو کشف کنیم که اگر شرط منتفی شد سنخ حکم وجوب اکرام و نوع حکم وجوب اکرام کلن منتفی میشه یا نمیشه. بحث سنخ حکم و نوع حکمه. اگر این سلام نکرد آیا دیگه هیچ گونه تکلیفی برای من برای اکرام او نیست؟ وقت اونایی که قائلا میگن مفهوم داره میگن بله، با انتفاع شرط سنخ حکم و نوع حکم از گردن شما برداشته میشه. مطمئن باش دیگه شما تکلیفی نداری برای اکرام. این که اشاره میشه به سنخ حکم و نوع حکم برای اینه که شخص حکم و مصداق و نمونه حکم شخصی که در اینجا به طور خاص اشاره شده، این که قطعا در بحث انتفاع شرط منتفی میشه. حکم شخصی که میگه ان سلم علیک زیدون فاکرمه، این اکرمهی که در اینجا اومده به طور خاص که صرفا یه مصداق اکرامه، یه مصداق وجوب اکرامه، این که مطمئنا برداشته میشه با انتفاع شرط. اگر زید سلام نکرد قطعا این حکمی که در اینجا ذکر شده و در کلام مولا اومده این منتفی میشه، این حکم شخصیه، هیچ کسی هم راجبش بحث نداره. اونی که مورد بحث قرار میگیره و دو طرف نزاع داره انتفاع شخص حکم نیست، انتفاع سنخ حکمه. این حکمی که برداشته میشه، این وجوب اکرامی که در اینجا اومده، فاکرمه‌های خاصی که در اینجا اومده، این برداشته میشه. اما سوال اینه که به طور کلی هیچ گونه وجوب اکرامی دیگه برگردن من نیست. اون وقت اونجا دو تا طرف مقابل هم قرار میگیره، یکی میگه که بله هیچ حکم گردن شما نیست، یکی میگه نه نمیتونیم اینجا اینو نتیجه بگیریم، بلکه این کلام از بیان این که حکم دیگری متوجه شما هست یعنی ساکته،
اجمال داره.
آره، یعنی اصلا در مقام بیان نیست. اینجا محل نزاع میشه. حالا همه اینا رو گفتیم برای این که بگیم اگر قرار ثمره برای معانی حرفی مطرح بشه در اینجاست، یعنی در اینجاست که میخوان مفهوم گیری بکنه. حالا ثمره چطور در اینجا مطرح میشه؟ ثمره اینه که اگر موضوع له هیئت امری،
چه موضوع سه دیگه؟
بله 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 بله، نه همونه، تبیین نشه. آره، اون وقت محل نزاع این میشه، ثمره نزاع در اینجا این خواهد بود که اگر ما گفتیم موضوع له هیئت امری اکرمه، اون وجوبه، اون در واقع الزامی که در اکرمه اومده، اگر گفتیم معنای موضوع لهش یه معنای خاصه، یه معنای حرفی خاص، اون وقتی که معنا میشه شخصی، معنا میشه خاص، دیگه جایی برای بحث مفهوم گیری اصلا باقی نمیمونه، چون معنای موضوع له اکرمه رو فرض کردیم که این معنای هیئت معنای خاصه، معنای خاصم که تقیید بر نمیداره، معنای خاصم عرض میشود که شرطیت بر نمیداره به این معنا که ما بخوایم ازش مفهوم بگیریم، بنابراین چون بحث مفهوم درباره سنخ حکم نه درباره شخص حکم، و در اینجا هم ما سنخ حکم نداریم، نوع حکم مطرح نیست بلکه حکم شخصیه فقط داریم، لذا دیگه در اینجا مفهوم گیری بی معنا میشه، دیگه مفهوم گیری در اینجا جا پیدا نمیکنه، چون تقیید حکم به شرط ممکن نیست، چون معنا معنای جزئیه نمیشه. اما
اینکه که هم قبلش گفتید که همین که میگه اگه سلام کنه اکرام کن، گفتید اگه سلام نکنه حتما اکرام نکنه، این مفهوم داره هیچ توش هم اختلاف نیست، شامل این نمیشه؟
ها نه دیگه، نه، برای اینکه اون جایی که اونایی که نظام میکنن هر دو طرف قبول دارن که موضوع اون له، باید قبول داشته باشن که موضوع اون له هیئت معنای عامه. ما میخوایم بگیم اون نزاع وقتی در میگیره که هر دو طرف نزاع قائل باشن که موضوع له هیئت معنای عام باشه، اون وقت اونجا بحث میشه که آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. اما اگر کسی بیاد قائل بشه که معنای حکمی که در اینجاست معنای خاصه، معنای شخصیه، معنای ربطی خاصه، اگر اینو قائل شدیم پس حکم شخصی میشه، از حکم شخصی هم قطعا همه قبول دارن که از حکم شخصی نمیشه مفهوم گیری
کرد. حتی این چیز قطعی هم که گفتید همه روش اتفاق نظر دارن که اگه سلام نکرد اکرام نکن، اینم حتی قبول نداره.
ببینید این منوط به اینه که بحث میکنن البته ها، منتها ما داریم میگیم آقا شما این بحثی که، یعنی این کسی که قائل به ثمره است اومده میگه این بحثی که شما میکنی باید ببینیم شما قائلید به این که موضوع له هیئت عام شخصیه یا شخصی نیست عامه. اگه قائل به عمومیت موضوع له هستید بیا توی نزاع شرکت کنید، اگر قائل به عمومیت نیستی شما حق ندارید تو این بحث شرکت بکنید، چون شما اصلا نمیتونید مفهوم بگیرید. خب پس ثمره نزاع اینه که اگر موضوع له هیئت امر، یعنی اون معنا، معنای اون حکم، معنای اون حکم رو شخصی بدونیم، بنابراین دیگه باز ما نمیتونیم ازش مفهوم گیری کنیم قطعا، یعنی تو این نزاع نمیتونیم وارد بشیم، جایی برای بحث مفهوم باقی نمیمون، چون حکم شخصیه. اما اگه موضوع له هیئت امر رو گفتیم نه، یه معنای عامه، یه معنای مطلق اسمیه، وقت در این صورت این نزاع قابل پیگیریه، چون معنا معنای عامه، بنابراین حکمه بحث عمومیتش مطرح میشه، میتونیم بحث بکنیم که آیا اون حکم عمومی با انتفاع شرط برداشته میشه یا نه. اما اگه حکم شخصی باشه اصلا دیگه حکم عمومی نداریم تا راجبش صحبت کنیم که با انتفاع شرط برداشته میشه یا نه. این ثمره‌ای که گفته شده برای این بحث، پس در بحث مفهوم شرط هم این قابل پیگیریه. اما الکلام و الکلام، پاسخی که در اون دو مورد داده شد در اینجا هم به این ثمره داده میشه که حکم شخصی و معنای شخصی اگر بخواد در مورد افراد دیگه بخوایم تطبیق بکنیم، بله، این قابل تطبیق بر موارد دیگه نیست، عمومیت نداره، مثل معنای زید که معنایی است که فقط بر زید تطبیق میکنه، بر انسانهای دیگه تطبیق نمیکنه. اما اگر اینو به لحاظ افراد در نظر نگیریم، به لحاظ حالات در نظر بگیریم، این حکم شخصی رو چرا قابل تقیید نباشه؟ چرا نشه به در واقع شرطی مشروطش کرد؟ چرا اون عموم مورد نظر شما که در بحث مفهوم مورد توجه قرار نمیدید چرا در این جریان نداشته باشه؟ کاملا میشه در مورد همین موضوع حکم اکرمه رو بگیم موضوع لهش شخصیه، هیئت موضوع لهش شخصیه، در این حال قابل تقییده از این جهت که این اکرام ممکنه با سلام کردن زید محقق بشه، ممکنه با سلام نکردن زید محقق بشه، با اوقات تلخی زید محقق بشه، هر کاری اون بکنه من اکرامش میکنم، این امکان پذیره. بنابراین میتونیم این معنا ولو جزئیه ولو خاصه ولی مقید به شرطش بکنیم، چون میتونیم مقید به شرطش بکنیم، بنابراین هیئت میتونه مقید بشه، هیئت میتونه مشروط بشه، پس میتونیم بحث بکنیم که با انتفاع اون شرط سوال کنیم، با انتفاع اون شرط آیا وجوب اکرام همچنان باقی سنخ وجوب اکرام یا باقی نیست؟ این کاملا قابل بحثه و میتونیم پیگیریم. نتیجه این که در اینجا هم ثمره عملیه‌ای برای معنای حرفی نتونستیم درست بکنیم.
شخصی
میتونه مفهوم داشته باشه، میتونه مفهوم داشته، چون به لحاظ آره، چون شخصیه به لحاظ این که معناش شخصیه، ولی میتونه نسبت به شرایط بله تغییر بکنه، پس مفهوم هم میتونه داشته
باشه، اونم مفهومه،
میتونه مفهوم داشته. یعنی از نظر امکان شما داریم میگیم امکان مفهوم گیری وجود داره، پس میتونیم تو نزاع شرکت بکنیم. حالا بیام نزاع رو بعدا در جای خودش بحث بکنیم، بعضی ها میگن میشه بعضی میگن نمیشه، اونجا بریم مسئلمون رو بله حل بکنیم. با همه این حرف ها، این ثمرات اگرچه برای معنی حرفی قابل خب پیگیری نبود و ثمری نبود، ولی بالاخره اینجور بحث ها در حدی که خیلی زمان زیادی نبره برای بحث‌های اصولی میتونه روشنگر باشه و چارچوب‌های بحث‌ها رو در واقع روشن‌تر بیان بکنه. در این حداش به نظر میسه خودش یه ثمره علمی و رویکردی به اصطلاح داره.
هیچ ثمره‌ای عملی نتونستیم پیدا کنیم.
آره. تا الان حالا یک کسی بعدن بره توی موردی ثمره پیدا بکنه یه بحث دیگری است. خیلی خوب، بعد از این بحث ما میرسیم به یک بحث دیگه. این بحثو اگر خاطر شریفتون باشه یه مقداریش هم سرفصلش در بحث مکاسب گفته شد، بحث خبر و انشاء. این هم به هر حال یه جورایی با مباحث معنای حرفی همونطور که اشاره میکنیم چون مرتبطه. ما در واقع در این بحث اخبار و انشاء میدونیم که ما جمله های انشائیمون اونایی که مثلا صيغه امر، صيغه نهی به کار میره، استفهام یا درخواست و عرض می شود خواهش و امثال این هاست، تمنی و ترجی و این هاست، این ها جملاتی که درش به کار میره به دو دسته تقسیم میشه. یکی جملاتی که عرض کنم فقط و فقط مختص انشائه، برای اخبار مطمئنن به کار نمیره، مثل همون صیغه امر و صیغه نهی و این ها. اما بعضی از جملات هست که هم در مورد انشایی به کار میره هم در مورد اخباری. مثلا فرض و فرضید شما وقتی میگید به تو اشترای تو، اینا میتونه حاکی از یک خبری باشه که در گذشته اتفاق افتاده. میگه آقا ماشینت کجا؟ شما میگید که فروختم. اخبار از یه زمانی میدید که در گذشته مثلا بوده و شما در اون زمان اینو به کسی دیگه فروخت. گاهی وقتا هستش که رفتید توی بنگاه و دارید ماشین رو میفروشید، اون میگه آقا اینو به این قیمت بفروش، شما میگید فروختم. این فروختم که حکایت از گذشته نیستش که، این فروختم در واقع داره در عالم اعتبار و انشاء این رو ایجاد میکنه، این ملکیت رو برای یه فرد دیگری. خب این یه صیغه مشترکه برای هم اخبار هم انشاء به کار میره. یا مثلا کسی که میخواد همسری رو اختیار بکنه، زوج تو رو به کار میبره، انکه تو رو به کار میبره. یا جمله مثلا مثل وقتی که میخواد طلاق بده میگه انت طالق. بله، به همسرش میگه انت طالق. این انت طالق خودش باز درسته که شکل گزاره‌ایه و مبتدا و خبره، اما میتونه به شکل انشایی باشه که داره همین الان او رو طلاقش میده. شاهدین عدلین هم در اونجا حضور دارن، انت طالق. گاهی وقتا هم هستش که نه، زنی میاد میگه شما به من نفقه بده فلان کن، میگه انت طالق، تو طلاق گرفتی از من 5 سال پیش، در کجا شاهد داریم. میگه انت طالق که میخواد در واقع خبر بده از اون وضعیت. یا مولا به عبدش میگه انت حر، و با این انت حر انشاء حریت میکنه. اینم هم میتونه مثل این که عرض کردیم انشاء حریت بکنه، میتونه در اون طرف باورش نمیشه، دو روز بعدش میاد میگه آقا من هنوز بنده شما هستم، بعد میگه نه انت حر رو، تو حری، داره اخبار از کار دو روز پیشش میکنه. این اتفاق میافته. اون وقت سوال اینه که خب معنای این جمله های مشترک چیه که هم میتونه در مورد انشاء به کار بره، هم در مورد اخبار به کار بره. در اینجا خب دیدگاه های مختلفی مطرح شده که سعی میکنیم به نحو فشرده این دیدگاه ها رو مطرح کنیم و انشالله نتیجه گیری کنیم. یکی از این دیدگاه ها دیدگاه مرحوم آقای آخوند خراسانیه در کفایه. بعد از این که ایشون بحث معنای حرفی رو مطرح میکنه و اونجا میگه که بین موضوع له حروف و موضوع له اسامی هیچ فرقی وجود نداره، من و لفظ ابتدا هر دوشون معنایی که براشون وضع میشه یکیه، مستعملون فیهشون یکیه، با اون توضیحات در مورد تفاوت میانه معنای انشائی و معنای اخباری هم ایشون میفرماید که بعید نیست که ما همین رو بگیم. در کفایه فرمایششون اینه: ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایزن کذلک. بله، بعید نیستش که همون حرفی که در مورد معنای من و ابتدا گفتیم در مورد خبر، معنای خبر و انشاء بگیم و اختلافشون رو هم در همون حد بدونیم. فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موتنه. خبر وقتی که مثلا میگه که به تو، این در واقع موضوع لهش با به تویی که در انشاء میگه یکیه، منتها تفاوت در اینه که، و مستعمل فیش هم یکیه، تفاوت در این است که خبر وضع شده لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موتنه، که وقتی که طرف میخواد به کارش ببره قصدش این باشه که میخواد حکایت ثبوت معناش رو در اون ظرف زمانیش بکنه، بگه به تو 2 روز پیش، این بیل من دو روز پیش انجام دادم. معنا معنایی است که در واقع با قصد تفاوت خودش رو با انشاء نشون میده. ولی انشاء لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته، اما در انشاء میخواد قصدی که موقع استعمال داره اینه که بگه من این رو با همین گویشم و با همین بیانم میخوام ایجاد بکنم، همون بیتویی رو که در معنای خبری به کار برده، حالا اینو میخواد با قصد انشاء به. پس انما تفاوت فی القصد. خلاصه ای کلام آقای آخوند اینه که معنا در انشاء و در اخبار یکیه و اون عبارت از نسبت اون مبدأ و ماده به ذاته. میخواد بگه که بیع توسط من، این بیع توسط من اون معنای مشترکیست که این هیئت جمله کز بیتو یا بیتو میخواد اینو نشون بده. نسبت المبدأ الی ذات رو ایشون معنای عمومی میگیره. میگیم خب آخه این نسبت میتونه نسبت اخباری باشه، نسبت انشائی باشه. ایشون میگه اخباریت و انشائیت از اون اقراض دائیه علل استعمال، از اون چیزایی است که به قصد مستعمل برمیگرده، از اتوار و احوال استعمال بعد از وضع و بعد از در نظر گرفتن این که مستعملان فی هم همون موضوعون لهه. اون تا وقتی میخواد این به کارش ببره، در یکی قصد اخبار میکنه، در یکی قصد انشا. این اخبار و انشا عبارت از اون اغراضیست که پس از تعیین وضعیت موضوعون له و مستعملان فی ما میتونیم برای این در نظر بگیریم. بالاخره موضوع الله مشترک، مستعمل فی مشترک، یعنی بیتویی که ما برای اخبار به کار میبریم و بیتویی که برای انشاء به کار میبریم معناش هیچ فرق نمیکنه. این فرمایش ایشون. اون تا
جمله اولشون چیه؟
بله،
اول فرمودید که همون حرفی که درباره منو الا گفتیم درباره خبر انشاء هم میگوین.
آره
با این توضیح چه ربطی دارن
دو تا؟ سلام علیکم و رحمت الله. در من به ابتدا اونجا گفتیم که معنای هر دوشون یه معنای مشترکه، معنای ابتداییه، درسته؟ اون وقت موضوع له هر دوشون یه چیزه، مستعمل فی هر دوشون یه چیزه، فقط هنگامی که میخوان به کار ببرن یکی رو به قصد وساطت بین بصره و کوفه و اینا به کار میبره، یکی رو بدون این قصد به کار
میبره. مبنای خودشون دیگه،
مبنای خودشون. بله بله، ایشون میگه همون حرفی که اونجا زدیم به اینو در اینجا تکرار میکنیم. اینو میفرم. خب حالا آیا این حرف حرف قابل قبولیه؟ پاسخ اینه که ما توی صحبت ها و فرمایشات شما حتی گشتیم، دلیلی نه در اینجا نه در منوئلا هیچ دلیلی برای حرفتون پیدا نکردیم. شما فقط فرمودید که یک امکان اینه که ما بیایم این تفسیر رو از معنای من و ابتدا بکنیم یا این تفسیر رو از خبر انشا بکنیم. اما خب این که ممکنه یه همچین چیزی باشه تا اینکه واقعا یه همچین چیزی اتفاق افتاده، بین امکان چیزی و وقوع چیزی فاصله زیادیه و امکان چیزی اثبات وقوعش رو که نمی کنه. برای وقوع شما باید دلیل داشته باشید. کدوم دلیل رو شما میتونید برای این معنا ارائه بدید؟ دلیلی ارائه ندید. نکته دوم اینه که این همون حرفی که ما در بحث من و الازه من و ابتدا زدیم، ببینید اونجا گفتیم که انسان بر اساس نیازهاش وضع رو انجام میده. انسان چرا میده سراغ وضع الفاظ برای معانی؟ برای اینکه بتونه مشکلات معیشتی و زندگی و حیات خودش رو حل بکنه. این هدف از وضع. خب هر کجا که این هدف ها در واقع موضوعیت پیدا بکنه، وضع هم خودش رو نشون میده. انسان هم برای استفاده از جملات، بخصوص وقتی که این مقدار پیشرفته تر شده، از اون وضعیت اولی بیرون اومده و دیده که یه جاهایی باید انشاء کلامی بکنه، یه جایی باید اخبار کلامی بکنه، احتمالاً صرف جویی در جملات بکنه، اومده یه جملات مشترکی رو که بتونه هم برای این به کار ببره هم برای اون در نظر گرفته برای دو هدف مختلف. گاهی وقتا این بیتو رو برای این هیئت رو برای اخبار به کار میبره، گاهی وقتا این برای انشاء. خب اگر اینطور انسان نیازمند به این دوگونه کار برده، چرا نباید معتقد بشیم که دو جور وضع اتفاق افتاده؟ بله، چرا باید بیایم یه معنای مشترک برای دو تا هدف مختلف در نظر بگیریم؟ خرجی نداره که، رنجی نداره که وضع یه لفظ برای اخبار، وضع یه لفظ برای انشاء. چرا معنیشو میگه شما یکی میگیریم؟ هیچ دلیلی برای اون نبود، اما برای این انگیزه های کافی وجود داره که یه همچین اتفاقی بیفته که دوتا معنا براش در نظر بگیریم. معنای بیتوی انشایی متفاوته از معنای بیتوی اخباری باشه. معنای بیتوی اخباری میخواد نسبت اون بی رو به زید بده در یه ظرف زمانی، اونم به وضع تحقق یافته. اما در بیتوی انشایی میخواد ایجاد بکنه در عالم اعتبار همون مبدع رو نسبت بده، اون بی رو نسبت بده به زید، اون معامله رو نسبت بده به زید، منتها به شکل ایجادی. این خیلی با هم فرق داره. بنابراین چه لزومی داره ما بیایم برای هر دوشون یه معنای واحد قرار بگیریم؟ وضع اصلا برای همینه که هر جا نیاز بود بیایم یه علاقه وضع جدیدی رو انجام بدید. باز اگه شما میگفتید که بیتوی اخباری موضوع لهه و بیتوی انشائی مجازیه کما قال به البعض، باز حرفتون قابل قبول تر بود. اما اینکه یه معنای مشترک در نظر میگیرید، این دیگه خیلی زور برمیداره. نکته بعدی اینه که واقعا حالا فارغ از این که واضح این چجوری بحث رو دلو دارم، خود بلوجدان ما میبینیم که بین معنای اخباری با معنای انشایی تفاوته. بله، این آدم احساس میکنه دیگه، یعنی بالاخره چیزی که از بیتوی اخباری میفهمه با چیزی که از بیتوی انشایی میفهمه دو معنای متفاوته و تفاوتش تفاوته کمی نیست. آخرین نکته‌ای که در این باره میشه گفت، یا یکی از آخرین نکته‌هایی که در این باره میشه گفت، باز این همون مطلبی که قبلا گفتیم. اگه منظورتون اینه که واضح وقتی که وضع کرده اومده گفته هر وقت شما خواستید این رو در مورد این رو انشائی میتونید گاهی وقتا به کار ببرید، گاهی وقتا میتونید اخباری به کار ببرید، اما موضوع لهش یکیه، اما مستعمل فیهش یکیه، این هم همون بحثی که قبلا شد که ما این واضح اینجا کجای کاره که بتونه برای کسی که میخواد یه لفظی رو به کار ببره بیاد در واقع تعیین حیطه و تعیین محدودیت بکنه، بگه در بعضی مواقع اینطوری به کار ببری، در بعضی مواقع میتونی اینطوری به کار ببری. اینا چیزهایی است که فارغ از اون جایگاه اثرگذاری جناب واضح. واضح دخالتی نمیتونه داشته باشه تو مقاصد ما. واضح هر کاری میخواد بکنه باید تو همون معنای موضوع لای خودش در واقع انجام بده، بعد دیگه واضح میره کنار، مثل بنایی که ساختمون رو میسازه و بعد دیگه کاری به اون کار نداره. خب این هم اشکالاتیه که بالاخره اجمالاً بر فرمایش مرحوم آقای آخوند وارد میشه. بنابراین این دیدگاه قابل قبول نیست. تا انشالله در جلسه بعد دیدگاه های دیگر رو مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی